ساعت 18 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. بشار اسد خسارت جنگ داخلی در سوریه را 200 میلیارد دلار دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان اظهاراتی مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای مذاکره است را خیانت دانست. و دبیر کل سازمان ملل آزمایش‌های موشکی ایران را نگران کننده و هشدارآمیز دانست. خوش آمدید به این بخش خبری. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید جنگ داخلی این کشور 200 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. آقای اسد در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریا نوستی گفته است که مشکلات اقتصادی وقتی که وضعیت در سوریه به حالت عادی برگردد حل خواهند شد، اما بازسازی زیرساخت‌های کشور زمان زیادی خواهند گرفت. رئیس جمهوری سوریه گفته است که برای بازسازی اقتصادی و زیرساختی سوریه سه کشور روسیه، ایران و چین که به گفته آقای اسد سوریه را در زمان بحران یاری دادند در اولویت قرار دارند. رئیس جمهوری سوریه همچنین در نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل از این نهاد بین المللی خواست تا حکومت سوریه را در بازسازی پالمیرا یاری دهد. بحران سوریه در حالی وارد پنجمین سال خود شده است که تاکنون 250 هزار نفر در جریان آن کشته شدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی اظهارات او را که در نقد برنامه موشکی بیان شدند خیانت توصیف کرد. آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی برای گروهی از مداحان گفت اینکه بگویند فردای دنیا فردای مذاکره است، دنیای موشک نیست، اگر از روی آگاهی باشد خیانت است. یک هفته پیش یکی از حساب‌های توییتری منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران جمله‌ای با این مضمون مبنی بر اینکه دنیای فردا دنیای گفتمان‌هاست نه موشک‌ها منتشر کرده بود. رهبر ایران همچنین گفته است اگر نظام اسلامی دنبال فناوری و مذاکره باشد اما قدرت دفاعی نداشته باشد، مقابل هر کشور به گفته آقای خامنه‌ای فزرتی که تهدید کند باید عقب نشینی کند. دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفت که موشک‌های بالستیک ایران نگران کننده‌اند و قدرت‌های جهانی باید تصمیم بگیرند که آیا تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران اعمال کنند یا نه. بانکیمون درباره موشک‌های بالستیک ایران گفت واکنش متناسب از جمله اعمال احتمالی تحریم‌های تازه علیه ایران و نوع آنها به تصمیم اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد بستگی دارد. پیش از اظهارات دبیر کل سازمان ملل، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه در نامه مشترکی به شورای امنیت سازمان ملل آزمایش‌های موشکی جدید ایران را سرپیچی از قطعنامه‌های این شورا دانسته و خواستار واکنش متناسب با آن شده بودند. روسیه اما می‌گوید ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض نکرده است. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه‌شنبه شب از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری دفاع کرد و گفت که سیاست به گفته او افزایش مزد یک باره می‌تواند به توصیف وی اقتصاد ایران را دچار شوک و تولید را دچار بحران کند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت که نرخ رشد دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفته است. سخنان علی ربیعی پس از انتقادهای بسیاری از تشکل‌های کارگری از تعیین 812 هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه سال 95 ابراز شده است. گزارش بهروز کارونی را می‌شنویم در مورد این موضوع.
نرخ رشد مزد از تورم پیشی گرفته و به آن افتخار می‌کنیم. این جمله از آن علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وی سه‌شنبه شب در این مورد همچنین گفت که در سال اول روی کار آمدن دولت حسن روحانی نرخ مزد 30%، در سال دوم 21% و در سال جاری نیز 14% افزایش داشته است. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد را در مورد سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌پرسم.
نرخ تورم به روی کاغذ البته دارای کاهش بوده، این فرآیند کاهش هم در گذشته و الان ادامه داره، اما اگر بخوایم به شکل واقعی پرداخت بکنیم، خصوص در مورد سبد هزینه زندگی نیروی کار ایران، اون موقع ما بیشتر توجهمون باید معطوف باشه به اصطلاح هزینه مسکن و خورد و خوراک. از قضا این دو قلم میزان کاهش تورمشون بسیار کمتر از میانگین بوده و بنابراین نیروی کار با این افزایش حقوق و دستمزدها نمیتونه جبران بشه اون پسرفتش از جهت قدرت خرید. افزون بریم ما باید بیاریم که در سالهای گذشته همواره افزایش دستمزدها بسیار کمتر از نرخ تورم بوده، بنابراین میبایست در سالی که تورم میاد پایین فکری بشه به خاطر اون قدرت خرید از دست رفته در سالهای گذشته و متاسفانه چنین نشده. باید به خاطر بیاریم که اگر قرار است رونق اقتصادی در ایران اتفاق بیفته، میبایست تقاضای عمومی به واسطه با افزایش قدرت خرید نیروی کار بالا بره و این البته مشروط به اینکه دستمزدهای نیروی کار افزایش پیدا کنه.
علی ربیعی پیش از این و پس از مصوبه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال گذشته در مورد حداقل دستمزد کارگران گفته بود که افزایش 100 هزار تومانی حداقل دستمزد سال 95 به توصیف وی بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شده است. اما مصوبه شورای عالی کار انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری را به دنبال داشت. این تشکل‌ها اشاره کرده بودند که شورای عالی کار تنها بند اول ماده 41 قانون کار را در نظر گرفته و در این حال به بند دوم این ماده بی‌توجهی کرده است. بند اول ماده 41 قانون کار خواهان آن است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود و بند دوم این ماده تاکید می‌کند که حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران با اشاره به این موضوع که به گفته او بند دوم ماده 41 قانون کار برای تعیین دستمزدی متناسب با واقعیت‌های امروزین ایران اجرا نشده است می‌افزاید:
نرخ تورم برای خانوارهای پایینی به حکای 1-2-3-4-5 خیلی بالاتر از متوسطه، برای که تورم متوجه کالاهای مورد مصرف این لایه ها قرار میگیره. اگر بخوایم اونو در نظر بگیریم، نرخ حداقل دستمزد باید به 1,440,000 تومان برسه و دیگر این که اگر بخوایم بر اساس برآوردهای انستیتو تغذیه ایران، نان و برنج و حبوبات برای خانوار سه‌ولین نفری، همین اینا که من گفتم برای خانوار سه‌ولین نفری، اگر بخوایم این رو در نظر بگیریم، خب حداقل دستمزد 1,280,000 تومان باید برسه.
پیش از این غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در برنامه تلویزیونی در زمستان سال گذشته در مورد حداقل دستمزد 712 هزار تومانی سال 94 و با استناد به گزارش مرکز آمار گفته بود که سبد هزینه یک خانواده 4 نفره 3,200,000 تومان است.
الان 37 سال گذشت، 38 سال انقلاب دیگه، ما ببین یه سری دستمزدان در هر سال دفاع مقدس گرفته نشده، یه موقع های بر اساس تورم تصمیم گیری نشده، ما یه سری عقب افتادگی های مزدی داریم، انباش شد الان مونده، الان کارگران اونو مطالبه میکنن که لاقل شما میدونید که 712 هزار تومان کجا، 3 میلیون 200 هزار تومان کجا.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی سه شنبه شب در پاسخ به انتقادها منتقدین را غیر منصف نامید و آنان را متهم کرد که چرا در زمانی که با تورم حدود 30% دستمزدها 9% افزایش یافت به گفته او سخنی نمی گفتند، اما اکنون آگاهانه یا ناآگاهانه توقعات انتظاری فزاینده در جامعه را دامن می زند. این اتهام در شرایطی است که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وارد شده است که بر اساس گزارش سایت‌های کارگری و نیز برخی از خبرگزاری‌های ایران، تشکل‌های کارگری حداقل در 10 سال گذشته بارها به دستمزدهای اعلام شده از سوی شورای عالی کار اعتراض کرده و خواستار تعیین دستمزدی شده بودند که به گفته آنها متناسب با یک زندگی شرافتمندانه باشد.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید، اما در اینجا بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آقای رهبر انقلاب، آیا این مذاکرات دیپلماتیک نبود که مسئله هسته‌ای ایران رو حل کرد و احتمال بروز یک تقابل نظامی با قدرت‌های جهانی در خاورمیانه رو کم کرد؟ شما چرا اینقدر از مذاکره می‌ترسید؟ مذاکره و تعامل با جهان خواسته اکثریت مردم ایران است. و اینو شما در انتخابات ملاحظه کردین. خواهش میکنم به عنوان یک ایرانی خود رو در مقابل موج اکثریت مردم ایران قرار ندهید. با سپاس از رادیو فردا.
من به اون دسته هموطنانی که به اصطلاح با این وضعیت ضد غربی و افکار ضد آمریکایی و ضد غربی رژیم جمهوری اسلامی مشکل دارن عرض میکنم. ببینید همین هفت اسفند اکثریت مردم پای صندوق های رأی رفتن و به روحانیت، حتی اون روحانیون که سابقه 37 ساله انقلابی دارن، دوباره رأی دادن و با سلام و صلوات دوباره اینا رو آوردن سر کار. پس این اکثریت این مردم این نظام رو میخوان و حتی از روی شادی رقص بابا کرم هم کردن. پس این اکثریت این نظام رو میخوان و این نظام ضد غرب، یعنی مردم با این مسئله مشکل ندارن. این خاص اکثریت مردم.
ما یک دولت جمهوری اسلامی داریم که ظاهرا رئیس جمهورش با رأی مردم انتخاب میشه. همه مسئولیت ها بر دوش این دولته، خوبش بدش پاسخگوش طبق قانون باید دولت باشه. اون ور دیگه رهبری هستن با بیت رهبری، یک سری سازمان های غیر منتخب تمام انتصابی از ائمه جمعه گرفته تا مسئولین سپاه و بسیج و غیره، همه هم توپشون پر و شب و روز توپخانه شون بدون مدرک و دلیل آتش میکنه روی دولت. نتیجه این سردرگمی و این بلا تکلیفی است در اقتصاد ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده رادیو فردا هستید، اما در آخرین روزهای نوروز 95 بشنویم با هم پیام نوروزی فرح اصولی، نقاش معاصر ایرانی.
اول تبریک میگم برای سال 95. آرزو میکنم یک سال پر از صلح و آرامش باشه، اون موضوعی که فکر میکنم بیشتر از هر چیزی ما همه اون به دنبالش هستیم و آرزو میکنیم. امیدوارم این منطقه، چون به هر حال منافع ما هم این منطقه هست، یعنی ما هم درگیر همین مسائلی به صورت معین به عنوان ایرانی، ولی در این حال از منظر یک انسان اتفاقاتی که در اطراف ما داره میفته اتفاقات رنجاوریه. سال 94 از نظر من، از نظر موقعیت منطقه، یه موقعیت رنجاور بود. اتفاقا یه نمایشگاهی هم گذاشتن به اسم فضیلت زخمی که همش بازتاب همین حسای پر از رنج و درد آدمایی بود که در این منطقه زندگی میکردن، این مهاجرت های وحشتناک، این اتفاقات بدی که برای آدم افتاده، سر پناهشون از دست دادن، خانوادهشون از دست دادن، زندگیشون از دست دادن. اونا برای من خیلی رنج‌آور بود. آرزو میکنم سال آینده، شاید این آرزو بچگانه باشه، ولی به هر حال این منطقه وارد یه طوری بشه، یعنی همه جای دنیا جنگ متوقف بشه. اینا همه آرزوهای خیلی خیال بافانه است، ولی من آرزوی خودم میکنم. اما امسال بعد از چندین سال، یعنی بیش از 8-9 سال بود که من این کار رو در ایران نبودم، حالا امسال سال اولی که بعد شد 8 سال در ایرانم، معمولا عید رو سفر میکردم به خارج و 4-5 سال گذشته رو اصلا بیشتر بیرون از ایران بودم. الان خیلی خوشحالم که در ایرانم. این خوشی من با همه شریک میکنم، یعنی همه رو شراکت میدم در این خوشی و امیدوارم که همه ببینن که در وطن زندگی کردن چقدر لذت بخش.
پیام نوروزی فرح اصولی نقاش معاصر ایرانی رو شنیدید. شما هم میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش‌های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو با آدرس @fardagram بفرستید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی همراه ما بمانید.